البته خاطره زیاد دارم، به هر حال از فعالین انقلاب بودم نسبتاً، اما بعدم نمیاد که این یک تیکه رو بگم خدمتون که در تابستون سال 1356 که من اومدم ایران از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا بودم و عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور بودم که یک سازمان مخفی بود، اومدم ایران، پاره ارتباطات و دوستی ها و اینا هم که داشتیم فعال کردم و برگشتم. در نشست انجمن اسلامی دانشجویان بعد از نشست دو سه نفری بودیم از فعالین نهضت آزادی، داشتیم خصوصی با هم حرف می‌زدیم، صحبت می‌کردیم و بحث می‌کردیم. کلاً برآورد هممون این بود که فضایی که به دلیل سرکار اومدن آقای کارتر و کمی آزادی که در ایران پیدا شده، فرصت مناسبی است که ما میتونیم عمق و وسعت بیشتری بدیم به جنبش اسلامی در ایران، جنبش اسلامی انقلابی که خب ماها طرفدارش بودیم. این حد اکثر چیزی بود که ما برآوردمون بود که در این فضا اتفاق خواهد افتاد. ولی وقتی که یک سال بعد، یعنی تابستون سال 57، من اتفاقا دوباره اومدم ایران و برگشتم، انقلاب داشت شدت میگرفت، وسعت میگرفت و وقتی هم برگشتم به فاصله چند هفته از امریکا رفتم پاریس که آقای خمینی هم اومده بود پاریس و به اون جمع اونجا پیوستم و جزو کارگزاران اون بیت و اون منزل شدم برای به خصوص مصاحبه های مطبوعاتی. بیش از 430 چند تا آقای خمینی مصاحبه کرد در طول اون چند ماه پاریس و یه سری فعالیت دیگه که داشتم. باز هم فکر میکردیم که موتور انقلاب راه افتاده دیگه، در اونجا کاملا میفهمیدیم که موتور انقلاب راه افتاده و ما در حال یک انقلاب اسلامی که ایدئالمون بود هستیم، اما باز هم فکر میکردیم که انقلاب به این زودی پیروز نمیشه. تصور ماها این بود که حداقل یک چیزی مثل الجزایر، یک نبرد طولانی ما در پیش داریم و به همین دلیل هم یکی از کارهای من در نفل شاتو این بود که یک اتاقی رو محرمانه تو اون تنها مهمونخونه نفل شاتو اجاره کرده بودم و پاره داوطلبا از ایران، از اروپا و از امریکا که میشناختیم میمدن اونجا، در کمتر از یک هفته روزا من براشون محرمانه کلاس سازماندهی و تاکتیک ها میگذاشتم. بعد با هماهنگی که کرده بودیم اعزام شدن به خاورمیانه، پاره به لبنان، پاره به سوریه که آموزش های نظامی ببینن برای اینکه اینها برن ایران بشن سردسته های تشکیلات مردمی که یک ارتش مردمی اینطوری شکل بگیره، جدا از هم، هسته های جدا از هم و در خارج ما همه اینا رو بشناسیم، بتونیم ارتباطاتشون رو برقرار کنیم و برای یک نبرد طولانی در واقع ما آماده بشیم. منتها همه اونایی که آموزش دادیم و فرستادیم برن دوره های مسلحانه ببینن برای اینکه بیان جنگ دراز مدت انقلابی رو با رژیم شاه بکنن، به سلامتی همهشون چند ماه بعد از پیروزی انقلاب برگشتن ایران، برای اینکه انقلاب خیلی سریعتر و برقصاتر از اونی که فکر میکردیم پیروز شد و رژیم شاه در واقع از هم فرو پاشید. ما اون پرواز رو چارتر کرده بودیم، کلن اجاره کرده بودیم، بلیتش رو خودمون صادر میکردیم. شاید اگر حافظم اشتباه نکنه نزدیک 400 تا 300 خورده ای ما بلیت صادر کرده بودیم فقط برای خبرنگارا، چون همراهان آقای خمینی کمتر از 30 نفر میشدن مجموعاً که هم در قسمت جلوی هواپیما و قسمت فرست کلاس نشسته بودن. تمام هواپیمای 747 بوینگ 747 جامبو جت به اون بزرگی رو بلیتاش صادر کرده برای خبرنگارا و پر خبرنگار بود، برای اینکه دو تا خاصیت داشت، یکی اینکه خب کاوریج خبری میدادن، پوشش خبری میدادن به اون پرواز تاریخی، همشون هم متقاضی بودن. دوم این که یه جور امنیت هم برای این پرواز می آوردن وقتی خبرنگارا بودن و خطر این که می گفتن ممکنه هواپیما رو بزنن روی هوا یا پیادش کنن یه جایی دستگیرش بکنن، نمیدونم اینا کمتر میکرد. منتها فکر میکنم 24 ساعت یا 48 ساعت قبل از پرواز بود که ایر فرانس خبر داد که به دلیل اینکه بختیار، دکتر بختیار نخست وزیر آخر رژیم شاه، اعلام کرده که فرودگاه رو بسته و اجازه نمیده پرواز بشینه و مردم هم تو خیابون شعار میدادن وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد یا اگر امام دیر بیاد، ایر فرانس به ما اعلام کرد که بنزین اضافه باید بزنه، بنابراین باید تعداد مسافرها کم بشه. و خاطرم هست که به ما حاج مهدی عراقی که مسئول هماهنگ کردن این پرواز بود، به ما که مسئول کار خبرنگارا بودیم، گفت 150 تا دونه بیشتر خبرنگار ما نمیتونیم همراهمون ببریم، بنابراین باید خط بزنیم یه عده رو. شما تصور بکنید که 300 تا 400 خبرنگاری که بلیط دستشون دادی همه مشتاقن که شغلشونه با اون پرواز بیان، حالا باید 150 تاشون رو فقط بگین اجازه داریم بیا. مصیبت عظمایی ما داشتیم. یه 24 ساعت آخر قبل از پرواز دائما در حال عره بده تیشه بگیر و چک و چونه زدن با خبرنگارا بودیم که کی پیاده بشه و کی سوار بشه. به همین دلیل تا آخرین لحظه، یعنی واقعا 12 شب که پرواز میخواست حرکت کنه، تا آخرین لحظه دم اون گیت، دم اون دروازه که سر آپه ما بشیم، ما مشغول کشمکش بودیم، به حدی که از 3 نفری که مسئول خبرنگارا بودیم برای سوار شدن به هواپیما، من فقط تونستم سوار شم. دوستان دیگه ای ما درگیر هنوز بودن با خبرنگارا، داشتن صحبت می‌کردن، منم در آخرین لحظه شد به من آخرین نفر سوار هواپیما شدم. این است که اون شب تا صبح که 9 صبح به وقت تهران پرواز می‌رسید به تهران، من کارم این بود که یک لیست جدید از این خبرنگارا تهیه کردم، دونه به دونه سر هر صندلی میرفتم، چون واقعا در آخرین لحظه نمیدونستیم، بعضی ممکن بود نشناسیم مثلا کی پیاده شد کی سوار شد از بین اونایی که حذف کرده بودیم. لیست جدیدی داشتم تهیه میکردم که اون رو بدم به مسئولین کمیته استقبال از امام در تهران. صبح که هواپیما در تهران نشست، من یادم در هواپیما رو که باز کردن، من هم دم در وایساده بودم، کف باند رو که نگاه کردم پر از گارد نیروی هوایی بود و نمیدونستیم هم چه اتفاقی میفته که قرار بشه پیاده شیم. فقط من دم از اون دور آقای مطهری و آقای پسندیده برادر بزرگتر امام دارن میان، پله ها رو گذاشتن، اومدن بالا و رفتن طبقه دوم با آقای خمینی صحبت بکنن که بگن چیکار بکنیم چیکار نکنیم. به هر حال مجموعاً تصمیم برمی شد که اول خبرنگارا پیاده شن، دم داری اول من پیاده شدم، از پله ها اومدم پایین، برسیدم پای پله، بعد همه خبرنگارا رو بهشونم گفته بود اومدم پایین. سعی هم این بود که خیلی جلوی پله ازدحام نکنن که آقای خمینی میخواد پیاده شه، اینا گزارش تهیه کنن، عکس تهیه کنن و فیلم تهیه کنن. یک نکته ای هم یادم هست که صبح اول وقت ما به خبرنگارا گفتیم که آقای خمینی مصاحبه مطبوعاتی هم داخل هواپیما میخواد بکنی، که همه از قسمت عقب اومدن همون قسمت جلو هواپیما و صندلی آقای خمینی صندلی جلو جلو بود، اونجا یه مصاحبه مطبوعاتی ایشون کرد، 2-3 سوال جواب داد، اون جمله معروف هم که بختیار بعدن در خاطراتش نوشت که من بارها دادم از رادیو تلویزیون پخش بکنن تا مردم بدونن چه جور آدمی داره میاد ایران، که یه خبرنگار از ایشون پرسید از آقای خمینی که شما میری ایران الان چه احساسی دارین، ایشون گفت هیچی. و اون سوال تو همون مصاحبه مطبوعاتی اتفاق افتاد تو هواپیما.
tell us how you feel about being back in Iran.
احساس می‌کنی از برگشت به ایران؟
خیلی بحث شد تو هواپیما قبل از اینکه حالا من پیاده شم، خبرنگارا رو پیاده کنیم و مستقر بشیم، که آقای خمینی چون احتیاج داشت به کمک داشت از پله ها بیاد پایین، کی دسته ایشونو بگیره بیاد پایین، چون طبیعتا عکس ایشون میرفت توی و تصویرش توی شاید صدها روزنامه و تلویزیون و رسانه های عمومی دنیا میرفت. گویا خود آقای خمینی گفته بود که خلبان ایر فرانس در واقع زیر دسته ایشونو بگیره، هیچ کدوم از ایرانی ها نباشن، چون هر کسی باخره زیر بازی ایشونو میگرد واسه بلا بیاد پایین، یه معنی سیاسی پیدا میکرد از آدم های سیاسی که تو آفرما بودن.